سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز میهمانی هم داریم، نیوشا باقراتی، کسی که از دو هفته پیش برنامه ساعت ششم رو تقدیم شما میکنه.
البته تقدیم میکنه که من همینجا بگم که با همکاری خود جان این برنامه تهیه میشه. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فرداست و خوشحالم که از این برنامه باهاتون صحبت میکنم.
برنامه ساعت ششم، برنامه که باز متعلق به خود شما شنوندگان گرامیه. شما که میتونید این بار تماس مستقیم با استودیوی رادیو فردا داشته باشید و صداتون مستقیما از رادیو پخش میشه. نیوشا، این برنامه رو دو هفته است که ما شروع کردیم. میخواستم از تو بپرسم که فقط دوستان میتونن ساعت پخش، یعنی از ساعت 6 تا 7 عصر هر روز جمعه با ما تماس بگیرن یا راه‌های دیگری هم برای تماس در نظر گرفتی؟
شنوندگان رادیو میتونن جان، همونطور که خودت هم میدونی، 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرن. ما راه‌های ارتباطی مختلفی داریم، علاوه بر تلفن‌های پیامگیر که هستن میتونن به ما اس ام اس بزنن یا ایمیل بزنن با آدرس info@radiofarda.com و اعلام آمادگی بکنن که توی بحث هفته آینده ما شرکت بکنن. بحث هر هفته از یک هفته پیش اعلام میشه روی برنامه‌های مختلف و در بخش موزیک هم تکرار میشه، هم شماره تماس تکرار میشه، هم سوژه که قراره در موردش بحث بشه، و میتونن که از پیش آمادگی این رو داشته باشن، به ما زنگ بزنن و در اون ساعت بیان روی خط صحبت بکنن.
یعنی اگر اونها شماره تلفنی در اختیار ما بگذارن، حتما اینو باید فراموش نکنن که در پیام تلفنی که میگذارید روی پیامگیر یا ایمیل یا اس ام اسی که برای ما میفرستید، شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم شما رو بگیریم. اینطور فکر میکنم نیوشا هزینه هم دیگه شنوندگان ما متحمل نمیشن، در حقیقت ما میگیریم شماره تلفن شنوندگان.
همینطور این برنامه هم یه بار دیگه تکرار میکنیم که بحث آزاد شنوندگان رادیو فردا هست با کارشناس یا کارشناسانی که در برنامه شرکت دارن. در مورد اون سوژه خاص کارشناس صحبتش رو میکنه، شنوندگان رادیو فردا میتونن از اون کارشناس سوالشون رو بپرسند یا اینکه نظرشون رو بگن، تحلیلشون رو در مورد اون برنامه‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم به طور مستقیم روی خط رادیو فردا بگن و صحبت کنن و شرکت کنن تو بحث.
پس نیوشا، خوبه که یک بار دیگه شماره تلفن تماس مستقیم با برنامه ساعت ششم رو در اینجا اعلام بکنیم. نیوشا، این شماره چنده؟
00. من انقدر این شماره ها رو گفتم توی بخش مختلف، شماره های مختلف گفتم جان، دیگه واقعا قاطی کردم، ولی سعی میکنم الان یادم بیاد. 00 42 02 21 12.
این دوتا آخری مهمه.
24 54.
دقیقاً درست گفتی. 2042 02 21 12 24 54. دوستان، همانطور که نیوشا هم اشاره کرد، این تلفن ها، همین شماره تلفنی که در اختیارشون گذاشتیم، فقط زمان پخش به شما پاسخ میدیم، یعنی کسی هست که گوشی تلفن رو برداره و غیر از این ساعت کسی پاسخگوی شما نیست و میتونید که مثل همیشه با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042 02 21 12 41 13. و اما نیوشا، موضوع برنامه هفته آینده، جمعه آینده، چی هست؟
موضوع هفته آینده در واقع موضوعیه که تو هفته‌ای که گذشت سرخط‌های خبری جهان و ایران رو به خودش اختصاص داد و هنوزم ادامه داره، داره گزارشاش تکمیل میشه، به هر حال واکنش‌های مختلفی میاد. موضوع شهرام امیری پناهنده شدنش به آمریکا یا اینکه اونطوری که خودش میگه ربوده شدنش توسط مقامات آمریکایی، چون دو تا سناریو مطرح شده، دو تا سناریوی اصلی، یکی یکی اینه که مقامات جمهوری اسلامی ایران و خود شهرام امیری میگه که توسط نیروهای امنیتی آمریکا و به طور مشخص CIA ربوده شده و منتقل شده به آمریکا. از طرف دیگه رسانه‌های آمریکایی و البته مقامات آمریکایی میگن که شهرام امیری با میل خودش به آمریکا رفته و اونجا پناهنده شده
و آزادانه هم بازگشته به ایران.
همینطوره دقیقاً. حالا این دو تا سناریویی که مطرح شده می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا که البته در همراهی با کارشناس این هفته کدوم یکی از دو تا سناریو رو به واقعیت نزدیک‌تر می‌دونن و آیا سناریوی سومی هم اساساً میتونن متصور بشن برای این قصه یا اینکه فکر می‌کنن که یکی از همین دو تاست. به هر حال چون موضوع بسیار پیچیده‌ای هستش و هر چیزی هم که ما بخوایم بگیم در حد گمانه‌زنی هست می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا قوه تخیلش رو به کار بندازن و ببینیم که تا کجای این داستان جاسوسی و امنیتی و اینا میتونن پیش برن.
پس از هر چیز مهمتر در رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فردا است که در برنامه ساعت ششم در روزهای جمعه به طور مستقیم به طور زنده پخش میشه. سپاسگزارم نیوشا بقراطی بود تا روز جمعه که در ارتباط مستقیم با شما شنوندگان عزیز خواهد بود.
خب منم تشکر میکنم از تو جان و متشکرم از شنوندگان رادیو فردا. پس ساعت ششم رو بشنوید، جمعه ها ساعت 6 به وقت تهران.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. موافقی آرتا؟
بله جان عزیز، من هم با کمی تأخیر هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم. خب بریم سراغ شنوندگان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا که قراره توی بحث آزاد این برنامه شرکت کنن.
آرتا در برنامه امروز سه شنونده شرکت کردن.
هر سه هم از ایران هستن، آقای احمدی، آقای محمد و آقای ارژنگ. من به سه شنونده عزیزمون سلام میکنم و بحث رو آغاز میکنیم.
و من هم سپاسگزارم از هر سه شما دوستان عزیز که در این بحث آزاد شرکت کردید. اجازه بدید نخستین سوال رو من مطرح میکنم و بعد آرتا هم در این بحث آزاد شرکت میکنه و سوالاتی رو با شما در میون خواهد گذاشت. مسئله که تا یه هفته گذشته در ایران خبرساز شد، البته باید گفت بار دیگر خبرساز شد، مسئله پرونده کهریزکه که باز هم صحبتها و خبرهایی در این زمینه انتشار پیدا کرد. من از شما دوستان میخواستم در مورد این پرونده کهریزک که تاکنون در رسانه‌های ایران و همینطور رسانه‌های خارج از کشور مطالب زیادی منتشر شده نظرتون رو بیان بکنید. اجازه بدید اول با آقای ارژنگ شروع کنیم. آقای ارژنگ، نظر شما درباره این پرونده‌ای که نام پرونده کهریزک به خودش گرفته چیست؟
من اینجا باید خدمت شما عرض کنم در رابطه با این تصمیمی که الان با سرای نظامی در تهران گرفتن در رابطه با پرونده کهریزک، تصمیمی بود خیلی ناعادلانه، به طوری که اکثریت خود قضات هم به خوبی از این موضوع و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دارند. یعنی من اینجا به جرأت دارم میگم کوتاهی بد جور شده، به طوری که اگر قرار میشد واقعا عوامل اصلی این حادثه تحت تعقیب قرار می گرفتن و مجازات می شدن، از اول باید خود دادستان آقای مرتضوی و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله خود رادان و آقای احمدی مقدم مورد بازخواست قرار می گرفتن و تحت تعقیب قرار می گرفتن و از جمله سازمان‌های نظارتی در زندان‌ها و بازداشتگاه ما داریم از عوامل و نماینده‌های سازمان‌های نظارتی که اینها کارشون گزارش و انتقال اتفاقات و رویدادهایی هست که در بازداشت‌ها و زندان‌ها می‌افته و متأسفانه هیچ یک از سازمان‌های نظارتی زیر سوال نرفتن اینجا، که من واقعا متأسفم به خاطر روندی که در دادسرای نظامی نسبت به این پرونده پیش رفته.
نظر آقای ارژنگ رو شنیدیم. آقای محمد، نظر شما درباره پرونده‌ای که همونطور که گفته شد نام کهریزک نام این زندان رو به خودش گرفته، نظر شما چیست؟
به نظر دوستمونم احترام میذارم، ولی به نظر من کارهای لازم در بازداشتگاه کهریزک از سوی دولت در حد خودشون انجام شد و این مسئله بود که مثلا از همون اول که این موضوع پیش اومد اونا دنبال کردن و شاید مثلا شخصای خاصی یا دیگه بودن که اونا مثلا یه طوری برخورد نشد، ولی خب اونا هم در حد توان خودشون و اونایی که اونجا مسئول بودن برخورد خودشون انجام دادن و حکم را صادر کردن.
ببخشید من اعتراضی دارم، میتونم اعلام کنم؟
اجازه بدید آقای ارجنگ. اولا سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو شنیدیم، آقای احمدی سکوت کردن، اجازه بدین نظر آقای احمدی رو بشنویم، بعد شما آقای ارجنگ میتونید که به صحبت‌های آقای محمد پاسخ بدید. آقای احمدی، نظر شما درباره پرونده کهریزک چیست؟ بفرمایید.
والا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه هموطنانم. من میگم که والا چی بگم، این پرونده بولم پرونده با عدالت نیست. این پرونده والا نمی‌دونم چجوری بگم.
یک لحظه عذر میخوام، یکی از خطوط ما قطع شده. خب دوست عزیز، اجازه بدید که نظر آقای ارجنگ رو بپرسیم. آقای ارجنگ میخواستن که به آقای محمد پاسخ بدن. آقای ارجنگ بفرمایید، فقط خواهش من این هست که کوتاه کوتاه صحبت بکنید تا بتونید به همدیگه پاسخ بدید. احتمالاً آقای محمد هم به صحبت‌های شما پاسخ خواهند داد. آقای ارجنگ بفرمایید.
در رابطه با اظهارات این دوستمون آقا محمد، من باید خدمتشون عرض کنم و همچنین شنوندگان عزیز توجه داشته باشن. شما در ارگان‌های مختلف و نهادهای مختلف در کشور جمهوری اسلامی و سازمان‌های مختلف شما تصور بکنید، فکرش هم بکنید و خودتون هم لمس کردید، رهبر جمهوری اسلامی در تمام نهادها و سازمان‌های سراسر اداری کشور نماینده داره، از جمله بازداشتگاه و حتی در خود پاسگاه‌ها هم دارن، چه عقیده سیاسی باشه، چه مأمور حفاظت اطلاعات باشه، چه خود نماینده رهبری به شکل روحانی باشه، در مناطق هستن، منطقه انتظامی حوزه‌ها، اینا رو همه ما می‌دونیم، در زندان‌ها هست. و آقا محمد بدونن، من ببخشید این حرفو میذارم، من دیگه مجبور شدم که این مطلب رو اشاره کنم، مردمم به این موضوع دقت کنن. تنها رهبر جمهوری اسلامی نماینده تو سرویس های بهداشتی در کشور رو نداره، مگر نه همه جا داره؟ پس اینجا خود نماینده رهبری چرا، اگر شما که میگید پرونده عادلانه برخورد شده، نماینده رهبری چرا هیچ برخوردی باش نشده در جریان این پرونده؟ سازمان حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی نیروی انتظامی و سازمان عقیدت سیاسی پس اینجا چه کار میکردن؟ خب تشریف داشتن در تهران. اگر وضعیت در کهریزک به این شکله، وای به حال زندان ها و بازداشتگاهی که در استان ها و شهرستان های دورافتاده کشور قرار گرفته. شما چجوری میگی عادلانه بوده؟ آقای دادستان، آقای مرتضوی کجا برخوردی باش نشده؟ کجا اینجا شما پرونده رو میگی عادلانه؟ فقط دو تا استوار که چراغ قرمز است مافوق خودشون گرفتن و این اقدامات رو انجام دادن، اینا مجازات میشن، بقیه با یک سال خورده ای و یک تعداد چند ماهی انفصال از خدمت مثلا پایان داده بشه. این کجاش عادلانه است؟ عادلانه نبوده. من متاسفم که رهبر جمهوری اسلامی قشنگ دقیقاً اطلاع دارن از وضعیت این پرونده رو داره پیگیری میکنه و بی عدالتی ها رو میبینن ولی متاسفانه سکوت میکنن. خود رهبر جمهوری اسلامی هم به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باید زیر سوال بره از این نمایندگان مجلس، که متاسفانه نمایندگان مجلس هم دارن کوتاهی میکنن. پس عادلانه نبوده.
نظر آقای ارجنگ رو میشنیدید در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا. اجازه بدید همکارم آرتا پورملک سوالی رو با شما در میون میگذاره. آرتا،
طی هفته گذشته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که در نیروهای مسلح گزینش افراد به نحو درست انجام می شود و میزان جرایم در مقایسه با سایر اقشار و گروه ها در نیروهای مسلح زیاد نیست و حتی کمتر نیست هست. من می خوام این سوال رو از شنوندگانمون بپرسم که به نظر شما آیا اتفاقاتی که در کهریزک شاهد اون بودیم به گزینش افراد مربوط میشه یا به یک تفکر و یک جریان خاص رفت داره و مربوط میشه؟
سوال همکارم آرتا رو شنیدید، آقای ارجنگ و آقای محمد. آقای محمد، با توجه به سوالی که همکارم آرتا پور ملک مطرح کرد، در انتظار پاسخ شما هستیم، بفرمایید.
با توجه به گزینش یا طرف مثلا گروه خاصی کار شده باشه، یکی هم گزینشی که شما آقای آرتا مطرح کردن که این نمیتونه، شاید حالا اشتباهی هم شده باشه، همونطوری که آمریکایی‌ها مثلا تو افغانستان و مثلا فرمانده ناتو رو اشتباهی گذاشته بودن، شاید مثلا یه اشتباهی شده باشه، ولی عمدی که مثلا از طرف گروه خاصی سمت سوق داده شده باشه که این مثلا اتفاقات پیش بیاد، فکر نکنم که طوری باشه. درسته من با آقای ارجنگ صحبتاشون رو گوش کردم و درست سرنگاری های هم شده بود و اینو رهبرمون حکومت هم قبول کرد و به نظر من رهبر کار خودشو به موقع انجام داد و حتی دستور به تعطیلی کهریزک داد، چیزی بوده که پیش اومده و هر حکومتی برای دفاع از خودش، یعنی به نظر من این کارا رو باید بکنه و نه اینکه مثلا بیاد به کشت و کشتن، ولی دیگه اینا چیزایی بود که پیش اومد و ناخواسته بوده.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای ارجنگ، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. اگر پاسخی به گفتهای آقای محمد دارید بفرمایید. خواهش میکنم خیلی کوتاه تا همکارم آرتا پورملک سوال دیگری رو در رابطه با رویداد دیگری که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد با شما در میون بگذاره. آقای ارجنگ،
شنوندگان توجه داشته باشند، در جمهوری اسلامی یک زمانی بله برای گزینش پرسنل نیروی نظامی ما فیلترهای سالمی داشتیم، خوب عمل میشد و افراد به اصطلاح مخلص و با ایمان و انسان وارد این مجموعه میشدند و از این فیلتر عبور میکردند. ولی متاسفانه به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد این فیلترها خودشون هم با مشکل روبرو شدن و ناخالصی‌های زیادی ازشون عبور داده میشه و در نتیجه خود الان دستگاه‌های گزینشی یعنی سالم نیستن. مردم دقت داشته باشن، ما متاسفانه در سازمان‌های نظارتی و گزینشی که شاید حدودا من بهتون بگم به جرأت حدود 50-60% اینها بیمار هست، یعنی بیمارگونه دارن برخورد میکنن و این از روی اصول گزینش انجام نمیشه. و در رابطه با جریان شهریزک، آیا حالا افرادی هم که هستن رب داره به افرادی که مثلا گزینششون درست نبوده یا ای که نه از جریانات خاصی تحریک شدن؟ باید خدمتتون عرض کنم بله، ما صرف نظر از مسائل گزینشی، ما به محضی که هر حوادثی در کشور اتفاق میفته از سوی دستگاه‌های امنیتی انتظامی حتما توسط پرسنل تحریک میشن و به اونها گفته میشه که با این عوامل به اصطلاح معترض به چه نحو برخورد بشه، آیا برخوردشون خشن باشه یا ملایم باشه. این در کشور وجود داره.
نظر آقای ارجنگ را هم شنیدیم. در اینجا میپردازیم به رویداد دیگری که طی هفته گذشته در صدر خبرهای ایران و همینطور کشورهای مختلف جهان قرار گرفت. آرتا؟
بله، هفته گذشته ما شاهد یک عملیات تروریستی در زاهدان بودیم. من میخوام از دو شنونده عزیزمون این سوالو بپرسم که نظرتون چی هست راجع به این عملیات تروریستی و این حادثه که اتفاق افتاد؟ آیا اختلافهای قومیتی دلیل اصلی این حادثه بوده یا نه؟ شما نظر دیگه ای دارین؟
اگر موافقید با آقای محمد شروع میکنیم. آقای محمد، نظرتون راجع به انفجار خونینی که در زاهدان اتفاق افتاد چیست؟ بفرمایید.
بله، این انفجار تاری بوده و این همه اینو محکوم میکنه. حالا قسمت دوم سوالیشون که بسته مثلا به قسمت های قومیتی بوده یا نه، مثلا نمون منظورشون همون سنی و شیعه که این هم به نظر من بی تأثیر نبوده. خب این مسئله بوده که همه شیعیان در اون حضور داشتن و اینا از قبل اینو میدونستن و چون همه میدونن که میخوان بین شیعه و سنی اختلاف بندازن ولی اینو بدونن که با این کارا نمیتونن.
نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای ارجنگ، نظر شما چیست؟
شما تصور بکنید وقتی که در یک کشوری که به اصطلاح تبعیض قائل شد بین قومیت‌ها و بی‌عدالتی رو مرتکب شد، مطمئن باشید که این دامنه اختلافات و نارضایتی مردم اون منطقه رو فراهم خواهد کرد، به طوری که گروهی از اون مردم مثل همین جریان آقای عبدالمالک ریگی که اول اومدن کارهای فرهنگی رو انجام دادن در رابطه با مطالبات خودشون، بعد که مورد برخورد شدید مسئولین و مقامات انتظامی قرار گرفت، در نتیجه خود خشونت میاره و اینها هم دست به سلاح بردن و روش خودشون رو برای مطالبات خودشون تغییر دادن، به این شکل که به یک گروه نظامی به خصوص در دولت شدت به سلاح نظامشون در دولت آقای احمدی نژاد توبت گرفت. و این موضوع تنها به مسئله سیستان و بلوچستان ختم نمیشه. باید بهتون بگم در کردستان هم همین جریان کجا که الان خیلی درگیری ها پیش میاد و خیلی جاها رو هم که تلویزیون و اخبار به اون اشاره ای نداره به خاطری که از بزرگ شدن مطرح شدن این خودداری کنن، اینها رو به عوامل قاچاقچی یا مثلا ضد انقلاب نسبت میدن. و از جمله این انفجارات اخیرم در پاسخ با مسئله عبدالمالک ریگی باید عرض کنم که جمهوری اسلامی به نظر من باید با خشونت وارد نشه، بلکه باید بیاد با اینها صحبت کنه، یعنی بشینه مذاکره بکنه تا شاهد این گونه انفجارات رو از دست دادن هموطنانمون نشیم، چون اونها هم متقابلا اومدن هرچند حرکت درستی نبوده اومدن به اصطلاح به نوعی تلافی بکنن.
و به نظر من هم مقامات جمهوری اسلامی باید تا به حال به اشتباه خودشون پی برده باشن که در عزای کشتن یک نفر الان ما 28 هموطن خودمون هم از دست دادیم مجددا و 300 نفر هم زخمی و این کشته شدن و این انفجارات به نظر من هم ادامه خواهد داشت و مگر در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد موضع خودش رو تغییر بده و با ملایمت با معترضین برخورد داشته باشه.
نظر آقای ارژنگ رو شنیدیم، همکارم آرتا پور ملک مطلبی رو با شما در میون میگذاره.
بله، آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس اعلام کردن که آمریکا مسبب اصلی این عملیات بوده. من این سوال رو از دو شنونده عزیزمون دارم که به نظر شما آیا دخالت دولت‌های خارجی در این حوادث نقش داشته یا اینکه اقدامات دولت ایران مسبب اصلی این اتفاقات بوده؟
اگر موافقید نظر آقای محمد رو آرتا بشنویم، بعد آقای ارژنگ پاسخ بدن. آقای محمد بفرمایید.
بله، در مورد اینکه کشورهای خارجی حمایتی از این تروریست‌ها می‌کردن یا نه، این مسئله‌ایه که به نظر من می‌تونه روشن باشه، یعنی قبلاً ثابت شده. حالا اگه مستقیما حمایت نکنند دستاشون پشت پرده این ماجرا هست، چون قبلا ثابت شده و این همون عبدالمالک ریجی رهبر همین گروه بمب‌الله که دستگیر شد همه این اعترافات کرده و مطمئن باشید اگر حرفی که بدون دلیل بوده مسئولان نمیگفتن و مطمئنن که اون از طرف اونها، چون بر اساس اعترافات خود ریجی حرفا رو میزدن و دستی پشت پرده بوده.
نظر آقای محمد رو شنیدیم، ایشون گفتن که کشورهای خارجی میتونن که در این عملیات تروریستی که در زاهدان اتفاق افتاد دستی داشته باشن. آقای ارژنگ نظر شما چیه؟
من باور کن به زور خودم کنترل میکنم و خیلی مضحک هست که مقامات جمهوری اسلامی بخوان این مسائل رو رفت بدن به کشورهای خارجی. شنوندگان عزیز، به خصوص کسانی که از فعالین سیاسی الان پای رادیو هستن، من خدمت شما عرض کنم، خصوصشون هم به خوبی میدونم، وقتی دستگاه های امنیتی در نظام جمهوری اسلامی در تأمین امنیت مردم عاجزن، وقتی دستگاه های امنیتی ضعف دارن و ضعفشون با اینجور حرکت هایی در کشور برملا میشه، به طوری که دو تا نماینده استعفا خودشو میده میاد بیرون، نماینده زاهدان، باید خدمتتون عرض کنم همیشه اینجور بوده، وقتی با کمکاری و ناتوانی و عاجز بودن روبرو میشن شروع میکنن اینو نسبت میدن به ابرقدرت ها، نسبت میدن به سرویس های امنیتی خارجی. این زشت برای جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این مصرف داخلی نداره. مقامات جمهوری اسلامی، خطیب‌های نماز جمعه دقت بکنن، شخص مقام معظم رهبری به صراحت اعلام میکنن دقت کنه، گوشش رو باز کنه، که دیگه این چنین اظهاراتی مصرف داخلی نداره و بلکه مصرف خارجی هم نداره و بسیار مضحک است. دست بردارید از این اظهار نظرها، شما ناتوانید. دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی بخصوص در دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف شده با توجه به تغییر و تحولاتی که خود احمدی نژاد در وزارت اطلاعات به وجود آورد، یعنی در کنار کردن خیلی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، چون این وزارت اطلاعات در زمان آقای خاتمی پاکسازی شده بود، تفاوتی وزارت اطلاعات بسیار قوی عمل میکرد، ولی الان وزارت اطلاعات قوی نیست، یک ناهمخوانی در بین مجموعه وزارت اطلاعات مشاهده میشه و ضعف دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی بقیه سازمان‌های نظارتی از جمله اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی کاملا تو این قضیه مشهوده و این جریانات میگم تنها به علت برخورد خشن مقامات جمهوری اسلامی با معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی که خانه‌ها اونها رو مجبور میکنه که دست به سلاح و احیانا دست به بمب‌گذاری بزنن و ما شاهد این چنین حوادث تلخی در کشور باشیم.
سپاسگزارم از آقای محمد، سپاسگزارم از آقای ارژنگ که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی، من و آرتا تلاش میکنیم که یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری کنیم. آرتا، شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ هست 0042 02 21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
001-12-02-28-28-72-20
و شماره تلفن پیامگیر ما 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
من جان خاکساتا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شنوندگانمون خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.